در صبحانه با خبر امروز. سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه مایک پومپئو میگوید کشورهای بیشتری در منطقه برای عادی سازی روابط با اسرائیل توافق خواهند کرد. ابراز نگرانی وزارت بهداشت ایران از احتمال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در فصل پاییز. دولت اما مجوز بازگشایی اماکن ورزشی در تهران را صادر کرد. نجات اقتصاد یا ورود به حوزه خصوصی مردم. رهبر ایران خواستار برخورد با واردات آیفون و خرید ملک در خارج شد. و ادامه واکنش ها به احتمال مسمومیت منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سفر منطقه‌ای خود را که شامل 4 کشور اسرائیل، سودان، بحرین و امارات می شود با حضور در تل‌آویو آغاز کرد. سفری که چند روز پس از اعلام توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط صورت می گیرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا در این سفر منطقه‌ای مواردی از جمله مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و گسترش روابط اسرائیل با کشورهای خاورمیانه به بحث گذاشته می‌شود. مقام‌های ایران با ابراز نگرانی از باز شدن پای اسرائیل به منطقه از عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل به شدت انتقاد کردند. در مورد اهداف و پیامدهای سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
تل‌آویو، پایتخت اسرائیل، نخستین ایستگاه سفر منطقه‌ای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، سفری که سودان، بحرین و امارات متحده عربی را هم شامل می‌شود. حدود 2 هفته پس از توافق امارات و اسرائیل برای عادی سازی روابط.
ایالات متحده تعهدی قانونی برای برتری نظامی اسرائیل دارد که به آن احترام می‌گذارد. اما روابط امنیتی با امارات متحده عربی هم قدمتی بیش از 20 سال دارد. کمک‌های فنی و نظامی به آنها را ارائه دادیم. در این روند بازنگری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم تجهیزاتی که برای حمایت از مردمشان در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز دارند را در اختیارشون قرار می‌دهیم. این کار رو به گونه ای انجام می دهیم که تعهداتمان در برابر اسرائیل هم عملی شود و مطمئنم می توانیم 2 هدف را تحقق بخشیم.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مسئله روابط اسرائیل با کشورهای منطقه و فعالیت‌های جمهوری اسلامی مهمترین مباحث در سفر آقای پومپئو خواهد بود. سفری که چند روز پس از ناکام ماندن آمریکا در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صورت می‌گیرد. رویدادی که اسرائیل هم از آن ناخرسند است.
شاهد هستم که شورای امنیت نه تنها به تحریم‌های فوری آمریکا نمی‌پیوندد، بلکه در برابر آن مقاومت می‌کند و اجازه پایان تحریم فروش تسلیحات به ایران را می‌دهد. بسیار شرم‌آور است. این بدان معنی است که این نظام به تانک، هواپیما، موشک و پدافند هوایی برای ادامه ستیزه‌جویی‌هایش در سراسر منطقه و جهان ادامه خواهد داد. احمقانه است.
جمهوری اسلامی اما این رویداد را موفقیت دیپلماتیک برای خود می‌داند.
ما یک موفقیت بزرگ رو هم شاهد بودیم و اون در شورای امنیت سازمان ملل.
شورای همکاری خلیج فارس هم خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده بود. بسیاری از همسایگان جنوبی ایران تهران را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی به منظور نفوذ و هیمنه خود بر منطقه متهم می‌کنند و می‌گویند این سیاست باعث ناامنی، بی‌ثباتی و جنگ‌های پیاپی در منطقه شده است. کشورهای اروپایی که خود ایران را برای سیاست‌هایش محکوم می‌کنند اما به تمدید تحریم‌ها رأی ندادند.
شنیدیم که کشورهای خلیج هم با همان صراحت امروز من سخن میگویند. من پیشنهاد میدهم تا دوستانمان به ویژه کشورهای اروپایی وقتی میبینند عرب‌ها و اسرائیلی‌ها بر سر چیزی توافق دارند، پس منطقی است تا هوشیار باشند.
و همه این تحولات مرتبط است به خروج آمریکا از توافق اتمی سال 2015 با جامعه جهانی موسوم به برجام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این توافق را که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شده بود ضعیف دانسته و خواستار مذاکره در مورد توافق جدید است.
ایران دیگر پول زیادی برای پرداخت به تروریست ها، القاعده و گروه های دیگری که هزینه هایشان را تأمین می کرد ندارد. باید نظامشان را حفظ کنند که کار آسانی نیست. اگر در انتخابات پیروز شوم، طی ماهای نخست ایران نزد ما خواهد آمد تا به توافقی جدید برسد. توافق قبلی فاجعه بود. 150 میلیارد دلار نقد دادیم اما چیزی به دست نیاوردیم جز توافق کوتاه مدت که اعتبارش در حال پایان است.
تهران اما که این روزها میزبان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است برای مذاکره شرط تعیین می‌کند.
آقای ترامپ میدونه راه حل کجاست. راه حلش همونیه که حضرت آقا فرمودن مقام معظم رهبری توبه کنن، برگردن به برجام و ان شاء الله ما در چارچوب برجام میپذیریم که بنشینن در اتاق و ما با اونها هم در چارچوب برجام خواهیم بود.
در هر حال سفر آقای پومپئو در منطقه ادامه دارد و خبرها از احتمال انعقاد توافق صلحی میان شمار دیگری از کشورهای منطقه همچون سودان، متحد پیشین ایران، با اسرائیل حکایت دارد. توافقهایی که میتواند چهره منطقه را بیش از پیش تغییر دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
جلیل روشندل همراه ماست، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، پیامد سفر مایک پومپئو به کشورهای خلیج فارس و اسلامی برای ایران چه خواهد بود؟
با سلام. با توجه به اینکه این سفر در واقع چند منظوره هست، از یک طرف به اسرائیل و کشورهای خلیج فارس و حتی شمال آفریقا هم ادامه خواهد داشت، باید بگیم که در واقع موجب بهتر شدن روابط کشورهای منطقه در داخل خودشون منهای ایران میشه. به دست کم از بعد سیاسی ایران رو تحت فشار قرار میده و حتی میشه گفت که تا حدودی ایزوله میکنه، اگرچه ممکنه نیازهای تجاری و اقتصادی متقابلی بین بعضی کشورهای خلیج فارس و ایران همچنان وجود داشته باشه که زمان میبره، یعنی بستگی به نوع واکنش و بازی ایران خواهد داشت. ولی به هر صورت در حال حاضر یک بنبست 75 ساله رو بین کشورهای منطقه و اسرائیل میشکنه و این فرایندی است که به طور یقین برای ایران خوشایند نخواهد بود و ممکنه ایران رو در واقع از این نظر موجب بازتاب‌های سیاسی و حتی آمادگی‌های نظامی در ایران بشه.
آقای روشندل، به چند موضوع اشاره کردید، یکی بحث نظامی. من اول با این نکته شروع می‌کنم که شما اشاره کردید که این سفر می‌تونه بهتر شدن روابط این کشورها رو در پی داشته باشه. قرار آقای پومپئو به کشورهای سودان و بحرین هم سفر داشته باشه. این دو کشور هم در لیستی هستن که احتمال داره با اسرائیل روابط عادی برقرار کنند. ایجاد روابط عمیق‌تر میان دنیای عرب و اسرائیل چه دستاوردی در این زمان با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا برای این کشور خواهد داشت؟
البته در مورد سودان من اینو اشاره بکنم که سودان در ماهای اخیر به خصوص حرکت کرده به سمت این که از لیست تروریستای که در ایالات متحده شناخته میشه خارج بشه و بنابراین یک حرکت اینچنینی برای سیاست خارجی سودان یا حرکت انقلابی هست. بحرین هم میدونیم که اختلافات تاریخی با ایران داره. همه اینها اگر به نتیجه‌ای که مطلوب آمریکاست برسه، خانه‌خواه دستاورد مهمی برای سیاست خارجی آقای ترامپ در آستانه انتخابات خواهد بود. اگرچه نتایج انتخابات و یا حتی گرایش مردم به رأی دادن در یک انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فقط منعطف به دستاوردهای سیاست خارجی نیست، ولی آقای ترامپ در سیاست خارجی دستاوردهای چندان درخشانی نداشته در مورد کشورهای اروپایی، ناتو، کره شمالی و ایران. تا به حال بیشتر مخاصمه آمیز بوده تا اینکه دستاورد محسوس داشته باشه. بنابراین اگر اینا به نتیجه برسه میتونه یک امتیاز مهمی تلقی بشه، اما نزدیک شدن آمریکا به اسرائیل و حمایت از سیاست‌های اسرائیل در منطقه در آمریکا بازتاب خودش رو داره. بسیاری از مسیحی‌ها و یهودی‌های آمریکا از این سیاست حمایت میکنن و طبعا در انتخابات در برای ترامپ ممکنه رأی بدن. این به این معنا نیست که دموکرات‌ها از رأی مشابهی و یا سیاست‌هایی برخوردار نیستن که بتونن بخشی دیگر از اون آرا رو به خودشون نزدیک کنن.
برگردیم به قسمتی که شما اشاره کردید، بحث نظامی این داستان. آقای پومپئو گفته که کشورش در صدد توان امارات رو برای مقابله با تهدید ایران افزایش بده. با این وجود که کشورهای عربی و اسرائیل در حال افزایش توان نظامی خودشون هستند و تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم رأی نیاورد، چه اتفاقی در خاورمیانه در حال رخ دادن؟ آیا این تصمیمات باعث امنیت در این منطقه خواهد شد یا بیشتر شرایط رو خطرناک می‌کنه؟
بر صورت تصمیماتی است که حول محور موازنه نظامی گرفته شده. موازنه نظامی میتونه موازنه در قدرت باشه، میتونه موازنه در ضعف باشه. اگر جلوی اون به اصطلاح خرید تسلیحاتی ایران گرفته بشه، به فرض اینکه مثلا بشه به نوعی اون قطعنامه به جایی برسه، اون موقع این موازنه در ضعف صورت خواهد گرفت، برای اینکه ایران نمیتونه تسلیحات جدید بخره و بنابراین قدرت‌های منطقه یا کشور کوچکتر منطقه که نسبت به ایران احساس آسیب پذیری میکنن احتمال داره که با یک تغییرات مختصر نظامی بتونن اون موازنه قدرت رو ایجاد بکنن. اما اگر ایران قادر باشه تسلیحات نظامی بخره، اون وقت همونطور که همین الان در مورد امارات میبینیم تسلیحاتی در اختیار کشور منطقه قرار میگیره که موازنه رو از طریق توسعه قدرت نظامی و مسابقه تسلیحاتی ایجاد میکنه و این برای منطقه خطرناکه و میتونه عامل جنگهایی در آینده باشه.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی مقیم آمریکا. سازمان بهداشت جهانی میگوید تاکنون بیش از 170 کشور جهان در برنامه تولید و تهیه واکسن ویروس کرونا ثبت نام کردند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، هدف این سازمان توزیع منصفانه و همزمان واکسن میان کشورهای جهان است. در ایران وزارت بهداشت نسبت به جهش آمار در فصل پاییز ابراز نگرانی کرده، اما در مقابل دولت از صدور مجوز برای بازگشایی اماکن ورزشی خبر داده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
من عرض می‌کنم که این کاملاً بستگی به رفتار اجتماعی ما و رعایت میزان فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و ارگانهای حکومتی و خدماتی بخش خصوصی و دولتی داره.
هشدار معاون کل وزارت بهداشت نسبت به افزایش احتمال ابتلا به کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز. به گفته ایرج حریرچی، برای مقابله با این وضعیت تجویز واکسن آنفولانزا در گروه‌های آسیب پذیر افزایش خواهد یافت. با آغاز عزاداری و تعطیلات ماه محرم در ایران، مسئولان وزارت بهداشت نسبت به شیوع موج سوم کرونا هشدار دادند. همچنین از مردم خواسته شده که اقدام به سفر خصوصا به استان‌های شمالی کشور نکنند. این در حالی است که پیشتر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، در انتقاد از ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که سفر رفتن عامل انتشار کرونا نیست. حالا روز گذشته ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، مجدداً پرهیز از سفر رفتن را در این شرایط کرونایی ضروری دانسته است.
مسافرت‌های غیر ضروری که ما فکر می‌کنیم در شهریور اتفاق می‌افته، یکی به دلیل اینکه شهریور معمولاً ماه مسافرت، ماه انتهای تابستانه، دوم اینه که حدود 1,150,000 نفر از کنکوریای عزیز با خانواده‌هاشون بعد یک سال چند سال کار سخت آزاد شدن. توصیه می‌کنیم این جوانامون و خانواده‌هاشون به هیچ وجه به مسافرت و رفت آمدهای زیاد خانگی و شهری دست نزنن.
طی 24 ساعت منتهی به روز دوشنبه 2245 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی شناسایی شدند که از این تعداد 1132 تن در بیمارستان‌ها بستری هستند.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3848 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 133 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 20776 نفر رسیدن.
مدتی است که تعداد قربانیان کووید 19 در ایران البته طبق آمار رسمی کاهش پیدا کرده. تعداد مبتلایان هم تقریبا بنا به گفته مسئولان بهداشتی از شیب سعودی فاصله گرفته. اما آیا باید به این وضع خوشبین بود؟
نه خیر، متاسفانه این گولو دفعه قبل خوردیم، ولی این دفعه خیلی باید هوشیارانه عمل بکنیم. موارد مرگ و میرمون هم بگی نگی ورصد داره کم میشه، ولی با وجود این نباید ما رو خوشخیال بکنه که در واقع بیماری کرونا تموم شده یا احیانا بیماری کرونا دیگه رعایت اون مسائل فاصله گذاری اجتماعی، خدمت شما عرض کنم شستشوی مکرر دست و یا در واقع عدم حضور در مجامع، اینها شوخی هست. به نظر میاد که کاملا این مسائل جدیه. ما هنوز هم هر 10 دقیقه یه ایرانی داره متاسفانه از این بیماری فوت میکنه.
آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه توسط وزارت بهداشت اعلام میشود همواره مورد تردید قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش از این آمار مرگ و میر مبتلایان را 2 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. ماه محرم هم آغاز شده و برخلاف توصیه ها و دستورالعمل ها عزاداری در محیط های سربسته همچنان برگزار می شود. کنکور سراسری هم که هفته گذشته برگزار شد و همه اینها بیم افزایش تعداد مبتلایان در آستانه فصل پاییز را بالا برده. اما بحث واکسن که این روزها دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی همه کشورهای جهان است. روز گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 172 کشور در برنامه تولید و تهیه واکسن کووید 19 ثبت نام کردند که توزیع منصفانه واکسن را تضمین می‌کند.
وقتی که ما تو عرضه کردن واکسن کووید 19 محدودیت‌هایی داریم، مهم اینه که واکسن رو در اختیار کشورهایی قرار بدیم که در بالاترین میزان خطر هستند. هدف ما عرضه 2 میلیارد دوز واکسن ایمن و دوامپذیر تا پایان سال 2021.
روسیه به اولین کشور در جهان تبدیل شد که مجوز استفاده از واکسن کرونا را پس از موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور صادر کرد. دانشمندان ارشد سازمان جهانی بهداشت از مسکو خواستند تا اطلاعات مربوط به اثر بخشی این واکسن را در اختیار آنها قرار دهد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
داستان ادامه دار ویروس کرونا و مرگ و میرهای آن همچنان سرنشین اخبار دنیا است. ما هم به وعده هر روز به این موضوع میپردازیم. برای همین مهم همراه هستیم با کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، بحث‌های زیادی وجود داره از اینکه کسانی که مبتلا شدن و بهبود پیدا کردن، پلاسمای خونشون میتونه تا 3 ماه نجات بخش باشه برای مبتلایان دیگه. این چقدر به واقعیت نزدیکه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. در مورد پلاسما خب روشی هست که هم برای بیماری های دیگه مورد استفاده قرار می گرفته و هم در مورد بیماری کووید 19 از ابتدای شایع شدنش مورد استفاده بوده و نتایج خوبی هم داشته. اما زمان استفادهش خیلی مهم هست. این پلاسما درمانی در زمانی میتونه مورد استفاده قرار بگیره که بیمار بسیار بدحال هست و در مراحل انتهایی هست، روش های درمانی دیگه جواب نداده. به این معنی نیست که هر بیماری که مبتلا شد از همون ابتدا بتونیم پلاسما رو به عنوان یه درمان مؤثر براش استفاده بکنیم. ضمن این که نتایج درمان هم به صورت 100% نیست و تنها در 1/3 یا کمتر از بیمارانی که مورد استفاده قرار میدن این میتونه مؤثر باشه و اونها را از مرگ نجات بده.
دولت ایران داره خیلی تلاش میکنه که کسانی که بهبود پیدا کردن پلاسما اهدا کنن. اهدای پلاسما چه خطری میتونه داشته باشه برای اهدا کننده با توجه به اینکه هنوز او هم شرایط جسمی طبیعی و درستی نداره؟
خب اگر شرایط همه چیز مهیا باشه به معنای اینکه کسانی که و پرسنلی که باهاش در تماس هستن، محیطی که داره ازش خون گرفته میشه، دستگاه‌هایی که قسمت قرمز خون رو جدا می‌کنن و پلاسما رو جدا می‌کنن، دستگاه‌های استانداردی باشن که آسیب به سلول‌های خونی نزنن و همه این شرایط اگر مهیا باشه که تقریباً هست میتونه بی‌ضرر باشه، البته به شرط اینکه خود فرد دچار کمبودی به شخصه نباشه و این میتونه مؤثر باشه به خصوص در افراد دیگه‌ای که از این پلاسما مورد استفاده قرار میدن. اما برای خود فرد اگر همه چیز مهیا باشه و خودش به شرایط عادی برگشته باشه، خطرات زیادی نداره و میتونه در واقع کمک بکنه و یک روش انسان دوستانه باشه برای کمک به دیگران که هنوز مبتلا نشدن.
اما در این حال میتونه خطرات جدی هم داشته باشه اگر خود شخص بیماری های زمینه‌ای داشته باشه، درسته؟
خب تا یک حدی، البته من فکر میکنم پزشکان قبلش مورد توجه قرار میدن آزمایشات لازم رو. بله اگه خودش دچار کمبود باشه و باز ما بخوایم این پلاسما که در واقع اون آنتیبادی ها و مواد کمک کننده به سیستم ایمنی درش هستن ازش بگیریم و کم بکنیم، شاید یک مقداری تاثیر بذاره. ولی اگه فرد برگشته باشه به حالت عادی، خب بدن این در واقع جایگزین میکنه و جای نگرانی نیست، به خصوص اینکه قسمت سفید خون هست، یعنی اون مایع خون هست که ازش جدا میشه و خیلی نمیتونه خطرات عمده ای داشته باشه اگر فرد اون کنترل های لازم براش انجام بشه. ولی همونطور که فرمودید، اگه خود فرد هنوز به اون مرحله نرسیده باشه، مقدار با عوارضی مواجه بشه.
آقای دکتر، بحث پلاسما رو اگر بذاریم کنار، قرار از امروز باشگاه‌های ورزشی در ایران آغاز به کار کنند. محرم که همچنان بحثش مطرح هستش و عزاداری‌ها شروع شده، همه اینها در کنار نزدیک شدن به فصل پاییز، چه اتفاقی واقعا برای این، چه آینده‌ای برای ایران متصور هستید از نظر ویروس کرونا و همگیری؟
خب ببینید، ما الان در موقعیت بسیار حساس قرار داریم، داره پاییز شروع میشه و خواه نخواه و بدون همه اینها ما منتظر یک همگیری مجدد و در واقع یک اوج مجدد هستیم. حالا در نظر بگیرید که گرد همایی های ناشی از محرم، مسافرت های آخر شهریور که به طور معمول همه ایرانی ها دارن انجام میدن، تعطیلات 3-4 روزه ای که در پیش رو هست، کنکوری که برگزار شد، خانواده هایی که همه در تماس بودن با این جوانانی که ابتلا در بینشون وجود داشت، همه اینها رو کنار هم بذارید، یک مقدار نگرانی ها رو بین کارشناسان بیشتر کرده و به نظر میرسه در پاییز امسال با توجه به این که این مسائل متاسفانه همچنان داره بدون کنترل اصرار بر اجراش میشه و همطور که فرمودید باشگاه های ورزشی به عنوان مکان های سربسته که فرد در زمان ورزش داره تنفس بسیار زیادی انجام میده و امکان انتقال ویروس حتی از مناطق سربسته معمول مثل فروشگاه ها هم بیشتر از داره باز میشه، اینها همه نگرانی هایی هست که میتونه طی روزها و ماهای آینده در واقع سلامت شهروندان رو به خطر بندازه و نگرانی های ما هم از این جهت بیشتر هست.
کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جنجالی و دردسرساز شده. آقای خامنه‌ای گفته باید از واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون و خرید خانه در خارج از کشور جلوگیری شود. این گفته‌ها در توییتر رهبر جمهوری اسلامی هم منتشر شده، در حالی که این پست از یک گوشی آیفون ارسال شده است. منتقدان هم می‌گویند بخشی از این خانه‌ها توسط مقام‌های جمهوری اسلامی یا وابستگان آنها خریداری می‌شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این توییت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یکی از صفحه‌هایش به زبان روسی است که بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته است. متن آن اشاره به این سخنرانی دارد:
اگر بخوان این را صرف کنند برای واردات کالاهای غیر لازم یا کالاهای لوکس و به کلی غیر مورد انتفاع که نمونش رو عرض کردم، یک گوشی تلفن لوکسی رو از آمریکا. حالا تعجب میکنم چطور اونا که این همه تحریم میکنن، ما رو این یکی رو امثال اینها رو تحریم نداریم ما، و دادن دو نیم میلیارد 500 میلیون یورو صرف این کار بشه. اینا خب واقعا چیزاییست که قابل قبول نیست.
ظاهرا منظور آقای خامنه‌ای گوشی آیفون بوده. موضوع جنجال برانگیز این است که این توییت که در نقد واردات گوشی آیفون است، با گوشی آیفون ارسال شده است. یک تناقض آشکار بین شعار و عمل، یا حتی میتوان آن را نوعی ریاکاری نامید. اما این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی که برای هیئت دولت انجام شده و اهداف اقتصادی داشته، چند تناقض آشکار دیگر دارد. تناقض بین آنچه جمهوری اسلامی تلاش میکند از جامعه ایرانی نشان دهد و آنچه که حقیقت زندگی مردم است.
این ارز رو این جناب برده مثلا در فلان کشور، فرض کنید زمین خریده، ملک خریده، اونجا رفته چه کرده. این قابل قبول نیست که حالا گزارش هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه ما بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده مربوط به ایرانی هاییست که اونجا ملک خریدن. خب این اصلا قابل قبول نیست.
چون که ازمیر منظور آقای خامنه ای ترکیه است، جایی که حالا مقصد سرمایه‌گذاران ایران برای خرید ملک و خانه شده است. موضوعی که خلاف تمام شعارهای مقامهای ایران مبنی بر جزیره امن بودن ایران است. سوال این است که اگر کشور در امنیت به سر میبرد، چرا سرمایه‌گذاران ایرانی ترجیح میدن خارج از کشور ملک و خانه بخرند؟ جالبتر این که بخشی از این سرمایه‌گذاران از مسئولان کشوری یا سرمایه‌داران نزدیک آنها هستند. این خانه معروف در کانادا متعلق به محمود رضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی و متهم به اختلاس است که از کشور خارج شده. بعد از افشای محل خانه چند میلیون دلاری او در تورنتو، بحث درباره دارایی‌های بعضی از مسئولان در خارج کشور داغ شد. همه اینها باعث شد انگشت اتهام فساد و زندگی‌های لوکس به سوی مسئولان دولتی گرفته شود. اما حالا آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر و الگوی زندگی به سبک اسلامی این تناقض‌ها را آشکار کرده.
خدمت کردن در جمهوری اسلامی علاوه بر این یک نکته بسیار مهم دیگری داره و او اینه که خدمت شما، حرکت شما و کار شما کمک میکنه به رونمایی از الگویی که اسلام برای جامعه سازی و برای مدیریت جامعه داره نشان میده.
از طرف دیگر، در حالی که مسئولان عزاداری های محرم را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ممنوع نکردند، دفتر آقای خامنه‌ای مراسم عزاداری عمومی او را امسال لغو کرد. بدین ترتیب رهبر جمهوری اسلامی وارد ششمین ماه قرنطینه می شود.
اشکال نداره بعد یه ساعت که حرفامون تموم شد این شکلات رو به من بدین.
یکی دیگر از اتفاقات اخیر که تفاوت الگوهای جمهوری اسلامی با زندگی واقعی مردم را نشان می‌دهد، این بخش از سریال آقازاده است که به نوعی رابطه شرعی دختر پسر در قالب صیغه را نشان می‌دهد. این موضوع تبدیل به طنز و تعجب کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران شده است. نمایش الگوی شرعی روابط زن و مرد در حالی است که آمار ازدواج‌های سفید و روابط آزاد جنسی در ایران افزایش زیادی را نشان می‌دهد. همه اینها گویای شکاف عظیم بین شعارهای مسئولان درباره جامعه ایران و واقعیت زندگی مردم است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته دولت باید با واردات گوشی لوکس آمریکایی و خرید ملک در خارج برخورد کنه. این اولین بار نیست که او در این مباحث نظر میده و دخالت میکنه. هدفش از ورود به مسائل ریز و حتی در مواقع خصوصی شهروندان چیه؟
قاعدتا اینها بیشتر یک نوع نماد هستن، یعنی موضوع واردات گوشی های تلفن همراه آمریکایی یا دیگر نمادهای آمریکایی از مکدونالد گرفته یا هر چیزی که به نوعی یک نوع تدایی میکنه علاقه مندی شهروندان ایرانی به آمریکا را، قاعدتاً مورد مخالفت رهبر جمهوری اسلامی هست، هرچند که ذاتاً اهمیت استراتژیکی نداره و بیشتر اهمیت نمادین داره. این موضوع با موضوعات اقتصادی هم ترکیب شده، یعنی بعد از تحریم‌های آمریکا و این صحبتی که آقای خامنه‌ای بارها تأکید کرده که وضعیت کشور باید به گونه‌ای باشه که اگر همه مرزها یا به نوعی دیوار دور کشور کشیده بشه هیچ مشکلی پیش نیاد، در واقع بعد تحریم‌های آمریکا این وضعیت سمبولیک رو بیشتر نمایان کرده و او به هر حال تاکید زیادی داره که از واردات کشور جلوگیری، واردات به کشور جلوگیری بشه، به خصوص واردات موضوعاتی که جنبه سمبولیک داره و نمادین هست. از سوی دیگه به هر حال درباره موضوعی مانند خرید ملک در خارج از کشور که گزارش‌های مختلفی هست از جمله در کشورهای همسایه یا در کشور ترکیه که عملاً به نوعی از حدود 20 سال پیش شدت گرفته، این هم یک نوع نماد هست، یعنی نماد این هست که وضعیت در کشور به گونه‌ای هست که مردم به شکل‌های مختلف احساس امنیت نمی‌کنن و تمایل دارن که در یک کشور خارجی که حالا از نظر اونها امنیت بهتری هست سرمایه‌گذاری بکنن و این موضوع را به ذهن متبادر میکنه که به هر حال مردم نگران اتفاقات بدتر از این هم هستن، مثلا نگران هستن که جنگ بشه و امیدوارن که اگر در جای سرمایه گذاری کرده باشن بتونن که در صورت اتفاقات چنینی به اون کشور برن. از سوی دیگه وضعیت این نوع سرمایه گذاری ها بیشتر به نوع شاید برای فرزندان برخی از افراد هست، یعنی بسیاری از افراد که حتی ممکنه خودشون در ایران وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشن یا از کارمندان عالی رتبه دولت باشن، معمولا فرزندانشون رو یا به خارج از کشور میفرستن یا در جاهای سرمایه گذاری میکنن که به هر حال اونها در
آقای مهرابی، به فرزندان مقامات اشاره کردید. من میخوام با این سوال ادامه بدم که این دخالت ها در صورتی هستش که آقای خامنه‌ای و نزدیکانش همونطور که شما اشاره کردین هیچ کدوم به این نهی ها پایبند نیستن، مثلا میگه آیفون وارد نشه ولی خودش دستورش رو با آیفون توییت میکنه، ریشه این تناقض ها در چیه؟
به هر حال این تنها مربوط به این موضوع نیست، یعنی اصل این که رهبر جمهوری اسلامی یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن در توییتر که فیلتر هست یا حتی بعد از فیلترینگ تلگرام برخی از نهادهای دولتی یا رسانه‌های اصولگرا تا مدتی در تلگرام نبودن اما دوباره به تلگرام برگشتن، به هر حال این تناقض تنها مربوط به این نمیشه و در همه موضوعات وجود داشته. درباره هر موضوعی به هر حال مقامات جمهوری اسلامی به یک نوع رفتار کنترل شده معتقد هستن و معتقدن که اونها به هر حال متفاوت هستن و میتونن در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشن یا اگر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن حضورشون متفاوته با دیگر شهروندان هست و به تعبیری حضورشون برای آگاهی بخشی هست.
آقای مهرابی، من با این سوال شما، با این پاسخ شما دوباره میخوام ادامه بدم که شما میگید که اونها فکر میکنن که اونها متفاوت هستن، چه اتفاقی میفته وقتی مردم میبینن که هر آنچه برای خودشون بده برای مقامات و وابستگان و به قول خودی ها خوبه، این چه اتفاقی در جامعه میفته؟ خیلی کوتاه لطفا.
تا کنون توجیهاتی که به طور مثال درباره حضور در شبکه‌های اجتماعی یا اقدامات اینچنینی کردن مقامات جمهوری اسلامی معمولا در فضای عمومی توجیه قانع کننده تشخیص داده نشده و درباره اون به هر حال شهروندان نقد داشتن. قاعدتا این موضوع باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم میشه، این رفتارهای متناقض، اما مقامات جمهوری اسلامی خیلی شاید از این نگرانی ندارن، یعنی این شکاف ها یا این اعتراضات تا موقعی که به یک حرکت گسترده جمعی منجر نشه و در موضوع انتقادهای فضای اجتماعی باقی بمونه یا در رسانه ها باقی بمونه از نظر اونا چندان اهمیتی ندارن.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار، مقیم آلمان. خب همانطور که شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره مستقیم خواهان برخورد دولت با واردات گوشی هوشمند آیفون شده و ساعتی بعد همان دستور را از طریق توییتر با گوشی آیفون توییت کرد که در شبکه‌های اجتماعی موجی از انتقاد از روی کرده دوگانه او را ایجاد کرد. هومن عسکری از طریق اسکایپ همراه ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازه. هومن چه خبر؟
و باز هم توییتر رو یا خودش خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی. همونطور که تو گفتی، حساب توییتر منتسب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ساعتی بعد از اون که او در یک کنفرانس ویدیویی با اعضای هیئت دولت حاضر شده بود، به زبان روسی همون حرف رو، یعنی درباره برخورد، لزوم برخورد با واردات آیفون یا به زعم و گوشی لوکس آمریکایی رو منتشر کرد و زیر اون این عبارت به چشم می‌خورد که این توییت از طریق اپلیکیشن توییتر در گوشی آیفون منتشر شده، که خب البته از دید کاربران ایرانی مخفی نموند و همون در دقایق اول واقعا موجی رو از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. این توضیح مختصر رو بدم که اون بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای درباره منع واردات گوشی آیفون در بخش فارسی سایت او و همچنین توییتر او اندکی بعد از اینکه صحبت‌های او منتشر شد حذف شد رویا. اما کاربری با نام مستعار ایرانزاد نوشته که با گوشی آیفون توییت میزنی جایی که فیلترش کردی در فضایی کاملا آمریکایی، بعد میگی که گوشی آمریکایی نخرید. و اما کاربر دیگری با نام مستعار روچیار نوشته که خامنه‌ای به زعم او خائن از توییتری استفاده میکند که سالهاست برای مردم فیلتر است و به تازگی با آیفونی توییت کرده که میگوید از اپل استفاده نکنید. این یعنی اوج تناقض، دروغگویی، فریب و نیرنگ.
همونطور که تو این توییت هم اشاره شده بود، تناقض، فکر میکنم بیشتر کاربرها به تناقض تأکید داشتن. پیشتر هم رفتار دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی که در ایران فیلتر شدن هم انتقاد برانگیز بوده و این همین تضادهایی که بهش اشاره کردی، درسته؟
بله، همونطور که تو هم میگی رویا، خب تقریبا تمامی مقام‌های مطرح جمهوری اسلامی از وزیر خارجه تا رئیس جمهوری تا رهبر جمهوری اسلامی از توییتر استفاده میکنن، از اینستاگرام استفاده میکنن. خب همونطور که میدونیم توییتر در ایران فیلتر هست و جالب اینجاست که گویا منبع خبری هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکیش همین توییت هایی هستش که منتشر میشه. کاربری در واکنش به همین موضوع نوشته که نصف اخبار صدا و سیما اسکرین شات های توییتره، پیام توییتری ظریف، پیام توییتری ترامپ، پیام توییتری خامنه ای. و همچنان باید یادتون باشه که توییتر در ایران فیلتر و غیر قانونیه. و کاربر دیگری هم جانمایه آنچه که کاربران در واکنش به این رفتار مقام های جمهوری اسلامی منتشر کردن رو به این شکل در این بیت نوشته که رتب خورده کی منع رتب کند، خامنه ای در توییتر با آیفون مطلبش رو به روز کرده. و کاربر دیگری با نام مستعار شمارش معکوس نوشته که خامنه‌ای خودش با آیفون توییت میزنه، بعد میگه که واردات آیفون باید متوقف بشه. دلیلش هم به زعم او این هست که مافیای سپاه و بیت رهبری دارند برای واردات گوشی‌های چینی زمینه سازی میکنند. ترکمانچای چینی، این هم اشاره داره به اون قرارداد معروف و جنجالی 25 ساله با چین بین ایران، جمهوری اسلامی و چین. و در نهایت کاربری با نام اردوان اینطور نوشته که بخشی از دشمنی خامنه‌ای با آیفون هم برمیگردد به سیاست جایگزینی هواوی و شیائومی که هر دو برندهای چینی هستند. ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو نیز ریل‌گذاری برای همین هدف بود. حالا مشکل لوکس بودن یا آمریکایی بودن. مثلا اگر جنس لوکس وارداتی از چین یا روسیه یا ونزوئلا وارد میشد مشکلی نداشت.
من سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی.
ممنونم.
مقام‌های بیمارستانی که الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین در آن بستری است میگویند که آزمایش‌ها نشان می‌دهد او مسموم شده است. این منتقد سرشناس دولت روسیه پس از آنکه هفته گذشته در کشورش به کما رفت به بیمارستانی در برلین آلمان منتقل شده. شماری از مقام‌های اروپایی از جمله وزیر خارجه بریتانیا پیشتر خواستار تحقیق درباره احتمال مسمومیت وی شده بودند. مخالفان و منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را متهم کردند که تاکنون شماری از مخالفان سیاسیش را مسموم کرده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین که پنجشنبه هفته پیش در هواپیمایی به مقصد مسکو به زمین افتاد و به کما رفت، بعد از انتقال به اینجا بیمارستان شاریته در شهر برلین، وضعیت سلامتیش ثبات بیشتری پیدا کرده. طرفدارانش معتقدند که او دچار سرنوشت بسیاری دیگر از مخالفین پوتین شده و بر اثر مسمومیت به این حال روز افتاده. مسئله ای که کادر درمانی ناوالنی در بیمارستان شاریته آن را تایید کردند. ترور بیولوژیک با استفاده از مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی از جانب روسیه سابقه دیرینه‌ای دارد. صداهای مخالف حکومتداران چه در زمان شوروی سابق و چه در زمان حکومتداری پوتین ساکت می شوند. یکی از این افراد دوست صمیمی ناوالنی بوریس نتسوفه که در سال 2015 به طرز مشکوکی ترور شد. ترور صداهای مخالف تنها به داخل مرزهای روسیه ختم نمی شوند. دو سال پیش در سالزبری بریتانیا مأمور سابق اطلاعاتی روسی کریپال به همراه دخترش یولیا با عامل اعصاب نویچوک مسموم و به کما رفتند. چند ماه بعد در مسکو پیتر ورزیلوف یکی دیگر از مخالفان پوتین با نشانه های شبیه به مسمومیت در بیمارستان بستری شد. او هم همچون ناوالنی برای مداوا به آلمان منتقل شد. ورزیلوف یکی از اعضای گروه فمینیستی پوسی رایته. سال 2015 ولادیمیر کارامورزا از روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی پوتین در مسکو با نشانه های شبیه مسمومیت به کما رفت. دو سال قبل‌تر الکساندر پریلیچینی کارآفرین تبعیدی روسی در شهر ویبریج بریتانیا جانش رو بر اثر مسمومیت از دست داد. به احتمال قوی عامل مسمومیت گیاه سمی گلسینیوم الگانس بوده. در سال 2008 کارینا موسکالونکو وکیل سرشناس که وکالت خانواده روزنامه‌نگار معروف آنا پولیتسکوفسکایا رو بر عهده داشت، چندین تکه از مواد جیوه در اتومبیل شخصیش پیدا کرد. پلیس فرانسه احتمال داد که تکه های جیوه تلاشی برای مسموم کردن او بوده. آنا پولیتسکوفسکایا به خاطر انتقاد از جنگ های چچن در سال 2004 ترور شد. در سال 2006 اما شاید یکی از جنجالی ترین ترورهای برون مرزی روسیه اتفاق افتاد. الکساندر لیتوینکوف جاسوس و منتقد پوتین بر اثر آلودگی به عنصر رادیواکتیو پولونیوم جان خودش را از دست داد. مسمومیت احتمالی ناوالنی گرچه در خاک روسیه اتفاق افتاده اما شاید این بار برخوردی جدی تر رو از سوی مقامات اروپایی در مقابل روسیه به همراه خواهد داشت. چرا که اگر این ترورهای بیولوژیکی در آینده در خاک اروپا ادامه داشته باشند میتوانند جان شهروندان این قاره را هم به خطر بیاندازند. مهران کریمی، رادیو فردا.
فردا در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران تیم‌های پرسپولیس و استقلال به مسافه هم می‌روند. 93مین بازی موسوم به شهرآورد که تیم پیروز راهی دیدار نهایی خواهد شد. درباره این مسابقه با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، حاشیه‌ها مثل همیشه و حتی شاید بیشتر از قبل باز هم سایه انداخته بر روی این بازی. آخرین خبرها چیه؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. به درستی اشاره کردی، در حالی که قرار نیست تماشاچی به ورزشگاه بیاد، این همه حاشیه پیرامون بازی و نشون میده که انگار واقعا مردم مقصر نبودن، خود این مسئولینن که از برگزاری یک مسابقه و فراهم کردن مقدمات یک دیدار مهم عاجزن. به نحوی که در ابتدا داور قرار بود آقای کرمانشاهی باشه، بعد کمیته سیانت فدراسیون فوتبال حجت الاسلام علیپور به این نتیجه رسید که چون تو مطبوعات زیاد دارن از آقای کرمانشاهی می‌نویسن بهتر داور رو عوض کنیم، بعد آقای زاهدی رو به عنوان داور انتخاب کردن. دیروز آقای کرمانشاهی به اتفاق نماینده مجلس، نماینده شهرشون، رفتن فدراسیون فوتبال اعتراض. برای برگزاری زمان مسابقه، ساعت برگزاری مسابقه هم بحث بوده، قبل از آن، بعد از آن، و مدام خبر پشت خبر. همچنین انصراف استقلال، بعد اعلام تمایل پرسپولیس به انصراف، و در نهایت این که مسابقه گویا واقعا قرار برگزار بشه، ولی بسیار آشفته و پرماجرا که طبیعتا وقتی قبل از برگزاری مسابقه انقدر حرف و حدیث دربارش هست، بعد از بازی واقعا چون حتما هم بعد یه تیم برنده داشته باشه، قابل پیشبینیه که تیم بازنده هر تیمی که باشه چقدر میتونه اعتراض کنه و بهانه تراشی حالا یا به درست یا به غلط پیش رو خواهیم داشت برای این شهرآورد.
از حاشیه‌های تمام نشدنی شهرآورد گفتی، اما چه خبر از وضعیت فنی دو تیم؟
به نظر میرسه که طبیعتا انگیزه های تیم استقلال بسیار زیاده، برای اینکه طی 5 بازی گذشته موفق نشده پرسپولیس رو ببره و همونطور که مربی این تیم هم اشاره کرده تشنه بردن یک جام هستن و جام حذفی بهترین موقعیت برای استقلال. از اون طرف هم به هر حال پرسپولیس هم بی انگیزه نیست، چون بازی شهرآورد صرف نظر از جدول لیگ مسابقات قبلی یک رقابت مستقل نیمه نهایی هست، ولی در واقع فینال همیشه و مسابقه به نظر میرسه که جذابی رو شاهد باشیم، گرچه غیر قابل پیشبینیه، ولی به هر حال همین که یه تیم حتما باید برنده بشه رو یا به جذابیت های مسابقه اضافه میکنه، یعنی ما مساوی نخواهیم داشت.
از مرحله نیمه نهایی امروز هم تراکتور با نفت مسجد سلیمان روبرو میشه، از این مسابقه چه خبر؟
دقیقاً برنده این بازی میره به مسافه برنده پرسپولیس و استقلال. تیم تراکتور خب در لیگ نتونست رضایت هوادارشو جلب کنه و در برابر نفت مسجد سلیمان شاید به نظر برسه که کار راحتی داره، چون نفت مسجد سلیمان مشکلات مالی زیادی داره، بارها تا مرحله کنارگیری پیش رفتن، چندین بار اعتصاب کردن، ولی اونا بسیار پرانگیزن در این مرحله که اگه تا نیمه نهایی اومدیم به فینال هم میتونیم برسیم. اما جالبه که در طرف مقابل تراکتور هم مشکلات مالی زیادی داره، گرچه به نظر میرسه که تیم متمولی، اما مدت هاست بازیکنان این تیم پولی دریافت نکردن و زمزمه جدایی رو مطرح کردن برخی رسانه‌ها برای ستاره های این تیم، ولی رقابت بسیار جذابی خواهد شد حتی این مسابقه مثل بازی پرسپولیس استقلال، چون برنده میره به فینال جام حذفی فوتبال ایران، یک طرف تراکتور با ستاره هاش و یک طرف هم تیم پرانگیزه نفت مسجد سلیمان، تا ببینیم چه نتایجی در مستطیل سبز رقم می‌خوره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
چارلز دیکنز نویسنده مشهور دوره ویکتوریا، خالق شخصیت‌های داستانی معروفی مانند اسکروژ پیر در سرود کریسمس، دوشیزه خوابی شام در رمان آرزوهای بزرگ و الیور تویست است. در حال حاضر یک نمایشگاه از عکس‌های رنگی از چهره این نویسنده در موزه چارلز دیکنز لندن برگزار شده. این عکس‌ها با رنگی کردن عکس‌های سیاه و سفید دینکس خلق شده. با هم ببینیم.
اینجا موزه چارلز دیکنز در لندن است. تا کنون کسی چهره چارلز دیکنز را رنگی و به این وضوح ندیده است. برای اولین بار خوانندگان کتاب‌های این نویسنده قرن 19 هم می‌توانند پورتری او را در عکس‌های رنگی بزرگ تماشا کنند. خالق این تصاویر با اضافه کردن رنگ به 8 عکس سیاه و سفید از این نویسنده به چهره او جان بخشیده است. تصاویر سیاه و سفیدی که رنگ‌آمیزی شدند به بازدید کنندگان این امکان را می‌دهند تا تصور بهتری از چهره دیکنز داشته باشند. بازآفرینی این عکس‌ها به تحقیقات زیادی نیاز داشت. خالق این پورتره‌های رنگی آرشیوهای عکس زیادی را بررسی کرد تا بتواند جزئیات اصلی چهره دیکنز را پیدا کند. این جزئیات به او کمک کرد تا رنگ‌های قرن 19 هم را بهتر نمایش دهد. از آنجایی که دیکنز از عکس‌هایش برای تبلیغ آثارش استفاده می‌کرد، عکس‌های زیادی برای انتخاب وجود داشت.
Dickens was a worldwide celebrity.
چارلز دیکنز در اوایل کار حرفه‌ایش در سطح جهانی خیلی مشهور بود. اون از تصویر خودش برای تبلیغ کارهاش استفاده می‌کرد. خب برای همین 200 بار ازش عکس گرفته شده بود. عکس‌های سیاه و سفید دیکنز کیفیت و قیمت مناسبی داشتن. برای همین همه هواداراش می‌تونستن اون رو تهیه کنن. جمع کردن این عکس‌ها برای مردم اون زمان مقرون به صرفه بود. دیکنز این رو فهمیده بود و از این موضوع برای معرفی آثار و پیشرفت خودش استفاده کرد.
دیکنز در سال 1870 درگذشت، اما بسیاری از نوادگان او همچنان در قید حیات هستند. دو نفر از نوادگان او در تولید این پورتره‌های رنگی نقش مهمی داشتند. اولیور کلاید، عکاس این پروژه، با گرفتن عکس‌هایی از نوه‌های دیکنز، جرالد و مارک دیکنز، موفق شد پورتره‌های رنگی دیکنز را خلق کند. او بعد از عکاسی رنگ پوست و چهره آنها را با جد مشهورشان تطبیق داد و آنها را تجزیه و تحلیل کرد.
من برای خلق این عکس‌ها از نواده‌های دیکنز عکس گرفتم. بعد از عکاسی با استفاده از دانش عکاسیم نور و حالت صورت‌ها رو با هم تطبیق دادم. دوربین رو به کامپیوتر وصل کردم و تصویر اصلی دیکنز رو با تصویر نوه‌هاش مقایسه کردم. به این شکل موفق شدم تمام حالات صورت، بازو و دست‌ها رو با موقعیت دقیق تصویر اصلی هماهنگ کنم.
تولد چنین تصویرهای واضح و پر از جزئیاتی خیلی وقت گیر است. تولید هر عکس در حالت عادی حدود 2 تا 3 هفته زمان لازم دارد. اما قرنطینه های سراسری برای اولیور کلاید فرصت مناسبی بود تا از خانه کار کرده و همه تمرکز خود را بر این پروژه بگذارد.
دیکنز یکی از چهره‌های برجسته تاریخ بریتانیا است. حتی اگه طرفدار ادبیات نباشین و در دوران مدرسه خواندن کتاب‌های دیکنز رو دوست نداشتین، نمیتونین این واقعیت رو انکار کنین که آثار اون خیلی مشهورند.
موزه چارلز دیکنز با آغاز قرنطینه از ماه مارس موقتاً بسته شد، اما از اواخر ماه ژوئیه مجدداً بازگشایی می شود. این موزه در تنها خانه‌ای که از دیکنز باقی مانده قرار دارد. دیکنز در این خانه رمان اولیور تویست و نیکولاس نیکلبی را نوشته است. پس از گذشت بیش از 1 قرن هنوز کتاب‌های این نویسنده الهام بخش بسیاری از فیلم و سریال‌های تلویزیونی و نمایش‌های موزیکال است. موزه چارلز دیکنز یک موزه مستقل و خصوصی است و هیچ بودجه عمومی برای تأمین مخارجش دریافت نمی‌کند. درآمد این موزه تنها از بازدیدهای مردم تأمین می‌شود. به همین دلیل قرنطینه سراسری و بسته شدن آن بر درآمد موزه تأثیر منفی گذاشته. در دوران بازگشایی، کم شدن گردشگران بین المللی و قوانین رعایت فاصله اجتماعی میتواند چالش بزرگی برای مسئولین موزه باشد.
ماری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بررسی گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم در مرداد ماه سال 99، گزارشی است که در روزنامه اعتماد منتشر شده. عنوانش از جزئیات تورم خوراکی ها در مرداد ماه. در این گزارش اشاره شده که نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی نرخ تورم مرداد 99 نسبت به مرداد 98 از سوی مرکز آمار ایران 34% اعلام شده که نرخ تورم بسیار بالایی است. این روزنامه اشاره کرده که نرخ تورم در بخش حمل و نقل در مرداد ماه 99 بالاتری، یکی از بالاترین نرخ تورم ها رو داشته، حدود 47.2% نرخ تورم در بخش حمل و نقل بوده. در بخش مواد غذایی به نوشته این روزنامه دست کم 26% در نرخ تورم اعلام شده و در بخش کالاها و کالاهای غیر خوراکی و خدمات هم 32% اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نشون میده که افزایش قیمت ها پیشی گرفته از اون چیزی که آقای خامنه‌ای اعلام کرده بود سال 99 سال جهش تولید خواهد بود، ولی حالا جهش قیمت ها به نوشته این روزنامه بیشتر به چشم میاد. اما روزنامه همشهری گزارشی یادداشتی داره درباره از دست رفتن دستاورد مهم اقتصادی دولت روحانی، البته دولت اول روحانی. این روزنامه نوشته اقتصاد ایران در دولت اول روحانی در فاصله خرداد 95 تا مرداد سال 97، یعنی دو سال پیش، نرخ تورم کمتر از 10% رو هم برای مدتی تجربه کرد، اما بعد شرایط به گونه‌ای پیش رفت که شیرازه اقتصاد تقریبا از هم پاشید و به ناگهان نرخ تورم به 42.7% رسید که یکی از بالاترین نرخ تورم های ثبت شده در 14 گذشته در ایران هست. روزنامه توسعه ایرانی هم گزارشی داره با همین مضمون، زندگی سخت حداقل بگیران با ماهانه 128 دلار. این روزنامه نوشته که کسانی که دستمزد ثابت میگیرن در ماه و کارگران زندگیشون با افزایش نرخ ارز در ایران به ویژه حدود 8000 تومان افزایش نرخ دلار در بازار ارز ایران بیش از پیش دشوار شده و این نشون میده که لازم هست حقوق حداقل بگیران بار دیگر افزایش پیدا بکنه، اما در عمل در ایران فقط یک بار در سال محاسبه میشه و این هم با نرخ تورم سال گذشته است، در حالی که بلافاصله بعد از افزایش قیمت‌ها، حتی قبل از اینکه افزایش درآمدها و حقوق‌ها قبل از اون که اعمال بشه، نرخ‌های جدید و قیمت‌های بالاتر میاد و زندگی دست مزد بگیران رو پیش از پیش دچار مشکل می‌کنه. روزنامه رسالت یادداشتی داره با این عنوان، تحریم‌های شورای امنیت رنگ روی اقتصادی ندارد. در این یادداشت روزنامه رسالت بر این نکته تأکید کرده که قطعنامه 2231 نشون میده که آمریکا میتونه مکانیزم معاشر رو در عمل فعال کنه و تحریم‌های تعلیق شده شورای امنیت بار دیگر برگرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نظری متفاوت داشتن، دست کم تاکنون حرف‌های دیگری می‌زدن و می‌گفتن غیر ممکن هست، و حالا روزنامه رسالت اومده گفته که اگر این تحریم‌ها برگردد هم تأثیر اقتصادی نداره، چرا که بیشتر روی مسائل نظامی و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هست اون تحریم‌ها، و به همین دلیل روزنامه خواسته یک جور دلگرمی ایجاد بکنه که بازگشت همه تحریم‌های تعلیق شده روی اقتصاد اثر نداره. نگاهی است که روزنامه رسالت داره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست، شاد و مانا باشید.